دست دارن در برخی موارد سنجاندازی میکنن و به نظر من این وظیفه همه ما هست.
نه وظیفه همه ما نیست آقای دهخانی.
نه وظیفه
نه ببینید آقای دهخانی وقتی میگیم وظیفه
اجازه بده
نه آقای دهخانی ببینید بس به انحراف کشیده میشه.
بخش خصوصی ما اجازه بدید اون بخش خصوصی ما که وارد کننده هستن اینا هم وظیفه شونه، اینها هم یه رسالت ملی دارن، اونها هم سرمایه هاشون رو از دست این مردم گرفتن، از اون مرزوبوم گرفتن، اینها هم به جای اینکه برن این مواد حاضر رو در واقع بگیرن بیارن در داخل کشور توزیع بکنن و یک شبه میلیاردها تومان سود ببرن، اینا هم سرمایهشون رو باید بیارن سرمایه گذاری بکنن در همون زمینه هایی که اینا فعالیت دارن و ما دستشون رو میبوسیم و میگیریم.
ببینید آقای دهخانی، الان کسی که واردات پارچه‌مشکی انجام میده 500% سود میبره، یعنی 5 برابر.
بله.
کاری داره به وزارت صنعت فشار بیارید بگید تعرفه واردات پارچه چادر مشکی رو بالا ببرید؟ دیگه پارچه چیزی نیست که بتونن قاچاق بکنن به داخل، که بعدم با قیمت بالای ارز که صرفه نیست وارداتش، که اصلا باید برعکس باشه این قضیه.
خب چرا اتفاقا قاچاق، ببینید قاچاق اتفاق میفته در همه در واقع موارد، قاچاق اتفاق میفته و اینا متاسفانه خیلی هاشون از وادی ورودی کالاها اتفاق میفته.
بسیار خب، وقتی قیمت ارز بالا میره که به صرفه نیست قاچاق، قاچاقچی موقعی قاچاق میکنه که ببینه در داخل کشور نیاز، قاچاق میکنه وارد کشور میکنه، وقتی دلار 28 تومنه میبینه قاچاق کنه که
قاچاقی وارد نمیشن، اینا از مواد ورودی قانونی وارد.
خیلی خوب دیگه، این که اینا عذرت
اولیه،
اینا عذرت از گناه شد دیگه. ببینید آقای دهخانی، وقتی آقای نیکتب میگن اون تولید کننده کره ای میگه ما نمیذاریم تو کشورتون تولید کنید، حالا ما ماشین آلات هم تازه اینو از کره میخریم میاریم، میگه نمیذارم، من برای شما سرمایه گذاری کردم که کارگرم کار کنه، سرمایه هم بگرده، سودم ببرم، یه جوری تولید میکنه بالا، خب نزدیک 70 80 میلیون متر ما پارچه در سال مصرف میکنیم، پارچه مشکی، حالا چه برای چادر چه برای سایر حوزه‌ای که نیاز داریم.
جناب راسته،
جناب میخوام بگم،
جناب آقای دکتر ببینین، همینجوری که میگن قانون قبول دارم درست اجرا قانون گذار قانونو اجرا یعنی تصویب کرده، وقتی دولت اجرا نمیکنه گناه تولید کننده چیه؟ چرا نظارت نمیشه؟ همین تندگویان که شما میفرماین الان به مدیر عامل شما کشیدیم تو بحث، من چون جزو کمیته چادر مشکی هم هستم بسیج اسناد، میگه که به من گفتن تو اگر صادر نکنی مواد اولیه را به عنوان مفسد اقتصادی شناخته میشی و داخل ولش کن، 30% الان تمام زوبریسی هایی که میخوان نخه چادر مشکی تولید کنن دارن تهدید نیرو میکنن، خب یعنی فاجعه برای کشور، میگن من باید صادر کنم جنسم و نمیده به تولید داخل ما، خب ما باید چی کار کنیم؟ وقتی شما تصدیق کردید دولت اجرا نمیکنه،
اینجوری نیستا. شما اگر یک تولید کننده دارید که مواد اولیه اش تامین نمیشه، بیارید به ما گزارش بدید، ما وارد میشیم.
آقای دکتر، 20 دونه نفر 1000 تا نامه نوشته به مجلس، همشون هر روز
نه اینجوری نیست آقای دکتر، ما در خدمتتون هستیم، در کمیسیون صنایع در خدمتتون هستیم.
من اولی فرصت
رو دارید، من اینجا اعلام میکنم شما درخواستتون رو بیارید، ما از مسئولین محترم از وزیر محترم دعوت کنیم تشریف بیارند و پاسخگو باشند.
و همینجور که میفرمایید آقای دکتر، همینجور که میفرمایید رفته تو بورس یه دلال بازی شده.
نه این، یعنی این از... که الان به بورس نرفته. نه ببینید
چرا دیگه مواد اولیه
نه در بورس هم ببینید مواد اولیه در بورس ارائه میشه. ما تابعه ها که بنده در کمیته مدنی هستم، در اونجا در کمیسیون هم هستیم، بحث های مختلفی شده، عرض کردم ما بازدید های مختلفی هم داشتیم، تا به حال در این زمینه برای کمیسیون ما شکایت مردمی نیومده که ما دنبال فلان ماده اولیه هستیم به ما نمیدن.
من پشت همین رسانه
هستیم، ما وارد میشیم.
آقای دکتر یه وقت به من بدین، به همین رسانه
ما در خدمتتون هستیم، همیشه در ما ببینید تلفن ما بازه، در مجلسم به روی همه مردم باز هست، در خدمتتون هستیم، اگر شما چنین مواردی را دارید حتما بیارید و گزارش کنید و در حضور خود نمایندگان شما و تولید کنندگان و وارد کنندگان مسئولین جلسه می‌گذاریم و مسئله را بررسی
می‌کنیم. خیلی ممنون از خوبتون آقای دکتر.
خب پس مشکل شده مشکل حل شده این نکته دیگه.
ببینید برای اینکه دقیق میگم میریم جلو، ببینید ما اگه پیگیری کنیم حل میشه آقای دکتر، آقای راسخن
چی رو پیگیری کنید؟
یعنی رصد باید بشه ببینیم چطور مواد غذایی ما صبح به صبح داره توزیع میشه. ما یه محلی الان برای عرض چادر مشکی هم بارها با شما صحبت شده،
آخه مواد غذایی رو ما هر روز مصرف کنیم، چادر سالی یه بار دو بار میگیم،
اصلا یه محل عرض الان بگین باید چادر مشکی کجاست، یا باید به شاب دولازیم بخره یا تو اصلا نداریم محل عرض چادر مشکی به عنوان یک کالای فرهنگی. حالا اتحادیه پوشاک اومده دست گذاشته میگه آقا من تو فروش با عرضه میکنم، ولی نیست که به دستشون برسه، قیمت بالاتر از خارج.
خیلی متشکرم آقای نیکتب، خدا حافظ.
ببینید آقای دکتر، اگر تولید کم هست و تولید کننده داخلی هم میاره به قیمت در واقع تمام شده واردات این رو عرضه میکنه، این دیگه مشکل مجلس نیست، حالا مشکل عرضه است، اتحادیه است، اینا باید نظارت کافی رو داشته باشن و گفتیم همه مسئول هستیم، هم مجلس که ما عرض کردیم در خدمتون هستیم، هم دولت که باید نظارت داشته برای تولید، هم سرمایه گذاران هم باید بیان سرمایه گذاری بکنن، تولید بکنن، ما هم در کنار تولید کنندگان عزیز هستیم.
تشکر از لطفتون، در اولین فرصت من میرسم.
آقای دکتر خیلی ممنونم. آقای دهقانی با باید کسی نمیاد سرمایه گذاری کنه، باید فرصت جذاب به وجود بیاد که به سرمایه گذاری کنه.
ببینید دیگه چه فرصت جذاب تر از اینی که اینجا ما بازار حداقل 40 میلیونی داریم.
خب من که اولش گفتم آقا شما هم داخل میتونید تامین کنید، هم تو صادر کنید.
ببینید عرض کردم
ماده اولیه به ما نمیدن.
نه میدن اینجوری نیست، من عرض کردم اگر مشکلی هست از اتالی و دوستان دیگه بیارن گزارش بکنم ما رسیدگی.
خیلی متشکرم آقای خانی، خدا حافظ. آقای نکته واسه ما متشکرم،
ممنونم جناب را، انشاءالله که به امید روزهای خوب.
خیلی متشکرم آقای نکته، خدا حافظ تو باشه. من عجیبه برام یه نماینده محترم مجلسی میگه آقا بگید ما رسیدگی کنیم، یه نماینده مجلس میگه میگیم کسی گوش نمیده. از عجایب روزگاره.
به هرچی غمه، هرچی بخندی باز کمه، ببین حتی یه لبخند چقدر انرژی میده به همه. بیا با لبخند برای همیشه، دلتو از دست غم رها کن، بخند و حس خوشبختی رو همدم لحظه ها کن. شاد باش، از غم آزاد باش، خنده یه ناز تو به دل میشینه، بخند و شاد باش، از غم آزاد باش، چخماتو وا کن که زندگی شیرینه. پس بخند شاد باش، از غم آزاد باش، کاری کن به خنده هر کی غمگینه، بخند و شاد باش، از غم آزاد باش، شادم و شادی و خوشبختی تضمینه.
خب بریم سراغ طرح بازنشستگی پیش از موعد که خطری جدی برای بازار کاره. کسی که بازنشسته میشه خونه که نمیمونه، کیلومتر صفر میکنه دوباره میره سر کار. یه امتیازی هم داره و اون اینی که اگر تو یه حوزه مثلا خدماتی مشغول کار شه دیگه نیاز به بیمه نداره، یه بار شده بازنشسته شده دیگه. بعد اون کارفرما میگه خب من یه بازنشسته ای رو بیارم میکنه خدماتی برام انجام بده، حق بیمه نمیدم، حقوق زیر 4 میلیون میدم، مثلا مالیات بهش نمیخوره، خلاصه شسته رفته و بی درد سر و بی دغدغه است. یعنی عملا اینا که بازنشسته میشن جا رو برای کسایی که بخوان دوباره بیان کار کنن باز نمیکنن. از طرفی صندوقایی که بعد حق بازنشستگی به اینا بدن وقتی زودتر از موعد بازنشسته میشه مثلا 5 سال کمتر حق بیمه داده، اما بعد اون 5 سالی هم که کمتر خدمت کرده بهش حقوق کامل بازنشستگی رو بده، مثلا 25 سال کار کرده 30 سال بعد باش محاسبه کنه یا 30 روز بعد حقوقش بده. اینا خطرای جدی است. یه بارم این اشتباه قبلا شده اما ظاهرا الان داره اتفاق دوباره میفته. با وجود اینکه اینقدر بیان و آشکار و محرزه که بازنشستگی پیش از موعد خطر بزرگه، چرا نمایندگان مجلس دنبال این قضیه هستن؟ من خاطرم هست که تو بحران مالی که در آمریکا و اروپا اتفاق افتاد، فرانسه اومد قانون کارش رو عوض کرد. مردم شلوغ کردن، سر صدا کردن، آیداد، فریاد، این بر اون بر تظاهرات. وزیر کار فرانسه اومد پشت تلویزیون گفت آقا باید 2 سال سندکار رو بالا ببریم، اگر نبریم به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، با این عدد، با این رقم، فرانسه ورشکست خواهد شد. حالا میخواید بیاید تو خیابون شلوغ کنید، بیاید بکنید. اصلا فروکش کرد. چرا؟ چون حرف منطقی پشتش بود. آقای دکتر آلبرت بغضیان اقتصاددان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر بغضیان سلام بر شما.
من میخواستم عرض بکنم خدمت شما و راست فکری در استانداردان و همچنین شنوندگان محترم.
متشکرم آقای دکتر. خیلی بیانه، خیلی محرزه که اصلا بازنشستگی پیش از موعد، یعنی نمیدونم بگیم سم اسمشو چی بذاریم، الان دولت سالی 100,000 میلیارد تومان پول میده صندوق های بازنشستگی که پول بازنشسته ها رو بدن. 100,000 میلیارد تومان رقم کمی نیست. صندوق هایی که از حق بیمه و پول کسایی که کار کردن سرمایه اندوخته، هبا ان منصورا کردن، سوزوندن همه رو. حالا یه جایی هم دولت خودش، دولت های مختلف در طول سالها دخالت کردن، این صندوق ها رو کشوندن به زیان و ضرر و الان باید جبران بکنه دیگه. یعنی مثلا دولت فکر کنید 3 میلیون 4 میلیون کارمند داره، همین مقدار بازنشسته هنوز کارمند دولتن. بعد ما میام همین طرحی رو هم ارائه میدیم تو مجلس شورای اجتماعی، فکر کنم 38 تا 39 تا نمایندمون رو امضا کردم. چی باعث شده که در علارغم اینکه این موضوع اینقدر آشکار اشتباه موضوع بازنشستگی پیش از موعد، چی باعث میشه اینقدر اصرار بکنن بهش؟
شما نکات اصلی رو گفتید. یعنی اگر حالا اجازه بدید من یه چیزای اضافه بتونم بکنم، چون شما اشاره کردیم به تجربه خارجیش و اینکه اونها با توجه به اون سابقه و حتی خود بازنشستگان به موقع، اونها معترض، یعنی افراد مشمول معترض شدن. حالا چطور ما چنین پیشنهادی رو میدیم؟ به نظر من پیشنهاد خیلی ساده انگاریست، یعنی بدون نگرش به اولا هرم سنی جمعیتی که قرار است بازنشسته شود. چون گفتیم که پیش از موعد، حالا 25 رو فرض کنید 20 سال، ولی ممکن یه عده‌ای هم زودتر بخوان این کارو بکنن.
صحیح.
ترجیح میدن که وارد بازار فرض کنید یه بخش خصوصی شود، به سر مزایایی که شما فرمودین. یا این که حتی میتونه دوباره برگرده به اونجا. من بعضی موقع نمونه هایی رو سراغ برم که افراد به صورت مشابه برگشتن، یعنی من اشاره کرده باری کم نمیشه.
بله.
فقط یک حالا نگیم پیشنهادی که تیتر اون این هست که ما میخوایم جوانان رو به کار بگیریم.
درسته.
ما میخوایم برای افراد رو زودتر از موعد بفرستیم تو خونه، یا حالا بعضی موقع شوخی میگم بازنشسته میشن، ولی خب نه، اصلا هم آقا و هم خانم ممکنه دنبال کار دیگری بگردن.
بله.
در کنار این شما ببینید که اون هرم سابقه‌ای هم باید در نظر گرفته بشه و هرم مهارتی، یعنی افرادی که بازنشسته میشن حالا با توجه به سابقه بالا، اینها آدمای ماهری هم اینا، حالا میگه در بخشای مثل گمرک، مالیات یا برای تو بخش صنایع بودن و اینها یک تجربه دارن که به درد بخش خصوصی میخوره.
بله.
و اینها وقتی که جذب بخش خصوصی بشن، عملا کسی جدیدی استخدام نشده، جوانی که حالا شاید فارغ التحصیل از بهترین دانشگاه بهترین رشته هست، ولی هر جایی که میره میگن شما سابقه کار ندارید. و بخش خصوصی اصلا به نظر من به حالا بگیم مدرک کاری نداره، میگه تو به چه کار معنیه، چه کمکی میتونه بکنی، کجا آشنا داری، و این با توجه به اینکه در اون سازمان دولتی بوده خیلی کاره بس خصوصی هم میتونه راه بندازه. و به همین خاطر جذب میشن. از طرفی هم جوان ما مجدد میره اونجا، میبینه که یه نفر جاشو گرفته. چرا؟ چون سفارشی بوده. متاسفانه حالا اینو بیان میکنم، همین الانش هم ما به حال منتظر این برخی توی ادارات منتظرن که یکی بازنشسته بشه یا بخواد جا به جا بشه و فرد مورد نظر خودشون رو بیارن.
بسیار خب آقای دکتر، اجازه بدید ما از نمایندگان محترم مجلس همین سوال رو بپرسیم. جناب حجت الاسلام ملمسلمین، آقای دکتر حسن نوروزی عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رو خط ارتباطیمونن. آقای دکتر نوروزی سلام عرض بکنم.
شکرم، سلام علیکم. من هم خدمت شما و مهمان عزیز برنامه‌تون و ملت شریف ایران عرض سلام و ادب روز بخیر دارم.
متشکرم.
تو هستم
بخیر. آقای دکتر موافقید با این طرحی که از سوی نمایندگان ارائه شده برای بازرسی پیش از موعد؟
قرار باید ببینیم که به اصطلاح این طرح منظورش کجا هست.
خانوما با 20 سال بازنشسته بشن، آقایون با 25 سال بازنشسته بشن، اما 30 روز حقوق کامل بگیرن. 39 نماینده اینو امضا کردن که همچه اتفاق بیفته. یه بار ما تو سال 86 بود یا 87 فکر میکنم برای آموزش پرورش این کارو کردیم. 60 هزار نیروی آموزش پرورش، نیروی زبده آموزش پرورش اومدن تقاضا دادن برای بازنشستگی پیش از موعد.
من که اینجوری که به نحو کلی و عام بیاد من اعتقادی ندارم. موافق نیستم. ببینید یه وقت از ما در رابطه با مثلا ایثارگران داشتیم.
خب اونی که قانون شد تموم شد.
بله قانون شد. اونا مثلا فرض فرمایید که یا مثلا فرض فرمایید مثل خانم های پرستار.
خب
که از اون هم الان تامین اجتماعی به خاطر مشکل مالی که داره و غیر اینها قبول نمی کنه.
خب
آمده بودن مجلس و من خودم باشون جلسه داشتم و اینها. اینجوری هم که به نظرم به طور کلی اگر بخوایم ما در نظر بگیریم به این سبب که بازرسی پیش از موعد،
خب
به طور کلی یعنی خانم ها 20 سال و آقای 25 سال یک ضرری به نظامه، یک ضرری به مملکت.
خب آخه میگم همین سوال همینه دیگه. آقای دکتر بغضیان هم همینه گفتن. واقعا دوستان مجلس چه فکری کردن این رو دادن؟ از هر سو حساب کنی ضرره.
بله ما متاسفانه اینا گاهی اوقات چیزهای پیش میاد و منم عرض کنم که آرا بیاد ما طبیعتا خب مخالفت خواهیم کرد. من خب شخصا
بله
الان میبینیم افراد زیادی هستن که مثلا طبق من چون تو ایثارگران کار میکنم.
بله
ما اونجا هم داریم که ایثارگران میتونن برگردن برای یک بار و 35 سال خدمت کنن و
بله
مجدد مثلا با 35 سال بازنشست بشن.
درسته.
افراد زیادی به ما نامی میزنن که ما میخواییم برگردیم. بله. اداراتمون قبول نمی کنن.
درسته.
من به نظر من هست که این تردی مقداری عجولانه بوده و
بله
اگه بخوایم به طور کلی باشه واقعا همونطور که میفرمایید خب اینا 5 سال کمتر کار کنن یا خانم ها 10 سال کمتر کار.
حالا برای خانم ها اشکال نداره، میرن خونه به زندگی میرسن، در این حال یه حقوقی همشون داده میشه. جای خانم ها یا آقا میره کار میکنه، یه سرپرست خانه با.
بله اگر مثلا خب 20 سال کار کرده با 20 سال خلال بازنشست بشه باید بازم یه حرفی.
بله
اگر 25 سال کار کرده 25 سال حقوقی یک حرفی. این البته اینا در برنامه ششم توسعه هم اومد رأی نیاورد.
خب
در برنامه ششم توسعه این پیشنهادات بود رأی نیاورد و برنامه بدون این افاق بسته شد.
خب
حالا جای من را از زندگی تری دادن، ولی به نظر میاسه که من مخالف هستم و نمیتونیم یعنی همچی یک تبعیض ناروایی رو بپذیریم. در واقع این هزینه کردن از جیب بیت الماله برای افراد. فرض بفرمایید که کارمندها در یک بستر راحتی به سر میبرن، به قول اون بنده خدا میگه یک برحال حقوقی و باریکهی دارن دیگه.
بله
وقت ما بیم اینا رو ارفاق ارفاق از اون خب اینا رو از جیب مردمه.
بله
از جیب بیت الماله هزینه کردن. ما تو همون موقع هم که برنامه‌شون بود قبول نداشتیم، الان هم قبول نداریم طبیعتا و خب به طب ما مخالفت خواهیم کرد. دیگه پیش طرح دیگه.
درسته. من یادم مجلس هفتم بودی اتفاق افتاد آقای دکتر نوروزی.
بس.
اون زمان هم با نمایندگی صحبت میکردم، هم فرمایش شما رو میکردن. موافقت کردم و نزدیک 60 هزار تا نیرو از آموزش پرورش بازنشستگی پیش از موعد گرفتن.
اشتباه بوده دیگه. یعنی
بله
بود طبیعتا. من خودم حالا جز افرادی هستم که خب به هر دلیلی ما اگر این رو بپذیریم یک نوع خسرانه.
امان از نگاه های لوکال و محلی.
بله حالا چه در بازنشستگی مثلا صندوق های تامین اجتماعی یا بازنشستگی به اصطلاح دولتی مال خدمات درمانی، به هر نوعی باشه اینا یک مشکلاتی داره. به قول حضرت عالی مثلا یه موافقت کردیم 60,000 نفر رو از آموزش پرورش بدنه اون کاستیم، طبیعتا 60,000 نفر 60,000 نفر یه بار جایگزین می شود.
خب شهرزان نفر جدید. لذا مخصوصا که الان ما نیاز به کارمند زبده هم زیاد داریم. الان یه حاله این افرادی هم که بازنشست میشوند اینا این نیست که خب بران در منزل میشینن، کار دومی رو پیشه میکنن و یا کار دیگری رو پیشه میکنن و خب دنبال کاری دیگه. من اعتقادم اینه که این تعریف پشتوانه کارشناسی نداره.
خب 200 تا طرح تو این هفت ماهی که مجلس مدار سرکار آقای دکتر نوروزی 200 تا طرح را داره نمانده، من نمیدونم واقعا
خوبه. آره اینم
کجاش خوبه؟ اما تورم قوانین داریم آقای دکتر نوروزی،
این فعال بودن دیگه، تلاش میکنن یعنی احساس مسئولیت میکنن، ولی خب این بنگر نیست که هر طرحی که مثلا همکار ما بدن در اون با 100% تایید بشه. بعد حالا یارن اینم یک نوع پویاییه، فرض بفرمایید نماینده است میاد 4 سال و اصلا نه یک پیشنهادی داره، نه یک روز حرفی میزنه، نه طرحی میاره.
خب همینقدر که گره تو گره نمیندازه خوبه دیگه آقای دکتر نوروزی.
نه خب خیلی وقت هم هست که
چون این قانون تصویب میشه با 100 تا قانون دیگه در تعارضه.
نه الان یه حالا ببینید، ما خودمون الان دیروز میداشتیم قانون شورای حل اختلاف رو کار میکردیم.
خب
پژوهشگاه قوه قضاییه، پژوهشگاه شورای نگهبان،
درسته،
از مرکز پژوهش ها ده ها مثلا از مراکز پژوهشی و الحمدلله علمی که خب اینا رشد کردن و دارن کمک میکنن میان کار میکنن. الان یه حاله فکر میکنیم که هرچه به اصطلاح چیز قانون هم تولید بشه، هم آپدیت بشه، هم با آخرین یافته های علمی همراه بشه، خیلی مفیده.
بله اگه اصلاح قانون باشه درسته، اما نه از قانون جدید. آقای دکتر بغضیان،
بله ما خودم مثلا فرض فرمود دبای قضا زدائی، زندان زدائی، بله. زدائی ما ملاحظه فرمودید با اون قانون حبس اعدام رو کار کردی، خب 5,000-6,000 جوان رو از اعدام نجات دادیم.
بله.
کار خوبی بود مثلا. این اینجا هم خوبه به هر حال، این که ولی خب این طبیعتاً خوبه، رسانه هم الان شما تحلیل میکنین، بحث میکنین، ملت شریف میشنون، خود همکار ما میشنون. به هر حال من به سهم خودم از اینی که احساس مسئولیت شده است و طرحی نگاشته شده است خب ممنونم، تشکر میکنم. کار به هر حال روتین و عادی مریض همینه دیگه، یا گذاری کنه، یا اصلاح قانون کنه، یا نسخ قانون کنه، یا نظر در اجرای قانون بکنه. این یک احساس مسئولیتیه، ولی خب طبیعتاً اگر مشکلی هم پیش بیاد خب طبیعتاً هم ما اونجا مجمع نخبگان و حکمایی دیگه، طبیعتاً اونا ترسن، باز مخالفت میشه.
خب خیلی متشکرم.
دل باشه شورای نگهبان بازی هم دقت بکنن، چون اونجا مثلا 85 ایراد بگیرن، 75 ایراد بگیرن،
بله.
اینجا مثلا بار مالی داره، چه اینجور میکنیم برای کارش رو نگهبان همینه، اونجا نشسته نظارت میکنه برای این کار. ولی خب ما شخصا بنده مخالف هستم که این زمینه.
ممنونم آقای دکتر.
عادی و عمومی.
به هر حال شما یه نماینده از 290 نماینده هستید، امیدوارم بقیه هم به شما فکر بکنن. آقای دکتر بغضیا،
بله،
فرصت خیلی کوتاه، اگر ناگفته هست که فکر میکنید میتونه کمک کنه به نمایندگان مجلس در رد این طرح، دیگه آدم بله. از این آشکارتر آدم نمیتونه بگه که این تصمیم اگر اتفاق بیفته دوچار قبر فاحش میشه کشور. این ناگفته هست، خیلی کوتاه بشنوید. رادیوتون هم اگر روشنه آقای دکتر خاموش بفهمید که صدا نپیچه، بفهمید خواهش میکنم.
بحث صندوق بازنشستگی، بحث تامین مالیشون و نحوه مدیریتشون رو شما اشاره کردید که اونها هم به هر حال باید مخالفت کنن با این قضیه، ولی اون تیتر این طرح که اشتغال زایی هست، یعنی استفاده از جوانان و به نوعی نیروهای تازه نفر، این رو من اشاره میکنم که ما مشکلمون سرمایه گذاری، یعنی نماد مصمم مجلس برن سرانه که دولت رو مکلف کنن
بله.
که سرمایه گذاری رو فضلش رو درست کن. سرمایه گذاری ما چرا مشکل داره؟ به خاطر هزینه تولید، به خاطر بسرفه نبودن و بازدهی بالای بازارهای موازی که اشتغالزا هم نیستن. اون رو بخواد به طور تاکید کنن توی لوایحی که پیشنهاد میدن.
خب سرمایه گذاری به سمت کشاورزی میتونه بره، الان به صرفه سرمایه گذاری توی حوزه.
دقیقاً، یعنی شما ببینید واقعا تو بخش الان پیش وقت ما مشکل میوه و این چیزا رو نداشتیم که مردم از سفرشون حذف بشه. خیلی به صرفه است. ولی بنابراین اگر بحث بحث اشتغال زایی است، سرمایه گذاری رو مد نظر قرار بدن و نه این که ما بیاییم واقع یک جذابیت ایجاد کنیم که ادهی از کار دولتی دست بکشن. حالا نه بخش خصوصی رو که شامل نمیشه.
بله.
که اونها
اصلا که نمیتونن
کار کنن. انسانی هم نداره از نظر مثلا سابقه و تجربی و حرفه‌ای هم افراد رو کاملا با مثلا دقت انتخاب میکنه. این بخش دولتی است که معمولا افرادی جذب شدن و اونها رو نمیشه به راحتی حالا بیرونشون کرد. اینه که میتونه این مطلب برای اونها جذاب باشه و نفتی که اشاره شد اشتغال کمک نمی‌کنه.
زنده باشید آقای دکتر بغضیان اقتصاددان، براتون از موفقیت می‌کنم. جناب آقای دکتر سام و المسلمین، آقای دکتر حسن نوروزی از متهم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، خیلی ممنونم.
و نگهدارتون.
خداحافظ می‌شید.
زیدن دیگر آموز دامانی کلون بالا کشیدن دیگر آموز من در دلکی غنچه خزیدن دیگر آموز چیست پیام از شنیدی نشنیدی در خاک تو یک چلمه عام است ندیدی دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز پرواز نداریم ای مرغی سرا خیز و پریدن دیگر آموز
خب بحث به پایانی برنامه امروز که آخرین برنامه این هفته هم هست موضوع خرماست که از مبدأ تا بازار قیمت تفاوت چشمگیری داره. حالا خرما کالای اساسی نیست، اما بالاخره یه شهروندی اگر ضعف کنه یه خرما قند خونش داره بالا میاره. اگه کالای اساسی بود مثل مثلا تخم مرغ، خب یعنی کالای ضروری مثل تخم مرغ بود، خب داستانی میشد. اما چرا واقعا ما تولید میکنیم؟ باغدار ما خرما رو تولید میکنه اما به بازار که میرسه با قیمتی کاملا متفاوت به دست من و شما میرسه. آقای محمد حسین اکبری یزدی، نایب رئیس محترم انجمن ملی خرما، روی خط ارتباطیمون هستند. آقای اکبری یزدی سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
جناب رئیس، سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامیتون و همه شنوندگان عزیز.
ما در سال چقدر خرما تولید میکنیم آقای اکبری؟
طبق آمارایی که وزارت جهاد کشاورزی میده 1,200,000 تن سالانه تولید خرمای ایران هست.
چقدر
است داخل؟ دومین تولید کننده در دنیا هست.
در دنیا. دنیا که یعنی منظور کشورهایی که خرما تولید میکنن با چند تان دیگه؟ 5-6 تا فکر نمیکنم بشه.
ببینیم هولوش 15 کشور اسامیشون جز تولید کنندگان خرما هست که عمدتاً چیزی که تولید قابل توجه است هولوش 7-8 کشور بیشتر نیستش.
خب چقدر شو داخل خودمون مصرف میکنی؟
حدود 50% خرما در داخل مصرف میشه.
ما بقیه همه صادر میشه؟
یا صادر میشه یا به مصارف صنعتی و فراوری میرسه.
آه یعنی تو صنایع تبدیلی و تکمیلی میاد؟
بله. البته هولوش 20% از این تولید هم متاسفانه به صورت زایات از گردن تولید خارج میشه.
چرا؟
به دلیل تولید و برداشت نامناسب و شرایط نامناسبی که در نخلستان های ما وجود داره و برداشت های سنتی که داریم.
بله. به درخت خرما میگن نفر یا میگن نخل؟ درسته؟
بله.
من شنیدم که شهروندانی که میرن مثلا فرض مهمان یک صاحب نخل خرما میشن، اگه خیلی عزت براشون میذاره نخل براشون